جستجوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اولین محموله بزرگ صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار فرستاده شد. سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان در افغانستان بود. شمار تلفات نوشیدن شراب غیر معیاری در هند به 133 تن رسید. با عربستان سعودی برای نخستین بار یک زن را به حیث سفیر این کشور در امریکا تعیین کرده است. تفصیل اخبار. اولین محموله صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار به هند با حضور رئیس جمهور غنی فرستاده شد. این محموله 570 تن اموال تجارتی مختلف نو توسط 23 لاری امروز از شهر زرنج به سوی بندر چابهار فرستاده شد. رئیس جمهور غنی به این مناسبت گفت که بندر چابهار افغانستان را از طریق تجارت با جهان وصل می کند.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه، صدها قریه افغانستان، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنند. زبان وصل، زبان اقتصاد.
بندر چابهار ایران نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر پنداشته می شود. ولایت نیمروز افغانستان یکی از دور افتاده ترین ولایات در جنوب غرب این کشور با وصل شدن با بندر چابهار اهمیت بیشتر کسب می کند. سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان در افغانستان بود. گزارش یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که سال 2018 حداقل 3804 غیر نظامی در افغانستان کشته و 7189 نفر دیگر زخمی شدند. این رقم نسبت به سال 2017 11% افزایش را نشان می‌دهد و تلفات کودکان نیز سال گذشته دو برابر افزایش داشته است. مخالفان مسلح دولت چون طالبان و گروه داعش مسئول 63% این تلفات دانسته شدند. شمار تلفات نوشیدن شراب غیر معیاری در هند به 133 تن رسید. بر اساس گزارش ها 225 نفر دیگر هم در نتیجه نوشیدن چنین شراب در ایالت شمال شرقی آسام در شفاخانه بستری شدند. مکیش اگروال، یک مقام پلیس این ایالت، میگوید اکثر قربانیان کارگران مزرعه های چای بودند. به گفته مقام ها قربانیان در دو رویداد به روز 21 فوریه در نتیجه نوشیدن شرابی که با میتال الکهول مخلوط بود جان دادند. این ترکیب به صورت مستقیم عصب را صدمه می زند. بسوا شرما، وزیر صحت ایالت آسام، می گوید کسانی که در این رویداد مقصرند به هیچ صورت از مجازات در امان نخواهند ماند. تلفات ناشی از نوشیدن شراب تقلبی به خاطر در جامعه فقیر هند معمول است که مردم توانایی خرید شرابهای معمول را ندارند. عربستان سعودی برای نخستین بار یک زن را به حیث سفیر این کشور در واشنگتن تعیین کرده است. رسانه دولتی سعودی دیروز گزارش داد که ریما بن بندر بن سلطان، دختر سفیر پیشین عربستان در واشنگتن، به حیث سفیر تازه این کشور تعیین شده است. او جانشین خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی خواهد شد. شاهزاده خالد اکنون به حیث معین وزارت دفاع عربستان سعودی تعیین شده است. گزینش نخستین سفیر زن در سعودی در حال صورت می‌گیرد که ریاض به خاطر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. خاشقجی در ماه اکتبر پارسال در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگش بازتاب یافت. و کره شمالی تایید کرده که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، پیونگیانگ را به قصد ویتنام برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترگفته است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده که کیم یونگ چال، مذاکره کننده ارشد این کشور و خواهر رهبر کره شمالی، با کیم جونگ اون در این سفر همراه هستند. ریل حامل آنها دیروز به شهر دانگدونگ چین رسید و از آنجا به سوی هانوی پایتخت ویتنام حرکت کرد. انتظار می رود او در 27 و 28 فوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویتنام ملاقات کند. بحث های آنها بیشتر به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا متمرکز خواهد بود. بار گذشته کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم دیدار کردند و به برخی توافق‌ها دست یافتند. پایان اخبار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و همچنان سلام دوباره داریم. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان در حال حاضر به چهارراه آسیا مبدل شده و از لحاظ واردات و صادرات یک کشور مهاد به خشکن نیست.
روز افغانستان از یک کشور وارد کننده در حال تغییر به کشور صادر کننده. زبان وصل زبان اقتصادی است.
برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که بندر چابهار از اهمیت و تاثیرگذاری قابل ملاحظه برخوردار است.
واقعاً یک خبر بسیار خوش است برای افغان‌ها، نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه.
انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید بسیار امیدوار نیست که نشست طالبان و مقام‌های آمریکایی به نشست رو در روی این گروه با حکومت و آتش بس در افغانستان بیانجامد.
دوربن مسئله او در افغانستان در دولت سره کښینستل او مسئله به بیا هم پر دې باندې ډیر زیات پرمختګ و نه سي، په خصوص دوربن مسئله باندې.
در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که کیم جونگ یونگ در ویتنام با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات میکند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همون گونه که در صدر عناوین برنامه بود، رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان در حال حاضر به چهارراه آسیا مبدل شده و از لحاظ واردات و صادرات یک کشور مهاد به خشکن نیست. آقای غنی که امروز در مراسم انتقال اولین کاروان مواد تجارتی افغانی به بندر چابهار در شهر زرنج مرکز نیمروز صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که صادرات سالانه کشور به 2 میلیارد دلار برسد. برای اولین بار 570 تن اموال صادراتی از راه بندر چابهار به شهر ممبئی هندوستان فرستاده شد. جاوید حسنزاده گزارش داره در این باره.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از یک کشور وارد کننده به در حال تغییر به یک کشور صادر کننده می باشد. آقای غنی که بروز یک شنبه در مراسم انتقال اولین کاروان اموال تجارتی به بندر چابهار در ولایت نیمروز سخنرانی میکرد، گفت که از صادرات افغانستان به گونه سالانه 1 میلیارد دلار یاد کرده و تاکید کرد که صادرات این کشور سالانه به 2 میلیارد افغانی خواهد رسید. وی گفت که افغانستان سالها قبل به یک جزیره بدون ارتباط بود، اما امروز از موقعیت آن استفاده شده و به چهارراه آسیا مبدل شده است.
روز افغانستان از یک کشور وارد کننده در حال تغییر به کشور صادر کننده است و این شروع کار است. تغییر از این سر زندگی ما دوامدار و پایدار است. هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستان، میلیونها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل زبان اقتصادی است.
حکومت افغانستان میگوید که برای اولین بار 570 تن اموال تجارتی از طریق بندر چابهار به شهر ممبئی هندوستان صادر گردید. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هندوستان به بهره برداری سپرده شد که این برای افغانستان یک پروژه مهم می باشد. چابهار برای رسیدن افغانستان به آب‌های بین المللی از همه کرده راهی نزدیک و ارزان است. یما یاری وزیر فواید عامه افغانستان که در این نشست سخنرانی می کرد گفت که در اولین بسته صادراتی اموال افغانی به هندوستان سنگ های قیمتی و دیگر صادرات شامل می باشد. آقای یاری گفت که در بندر چابهار 150 شرکت افغانی به ارزش 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند. وی همچنان گفت که بندر چابهار در تناسب به بنادر عباس و کراچی یک راه ارزان شده و به خاطر به گفته آقای یاری یک کانتینر بین 500 تا 1000 دلار مصرف کمتر دارد.
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله‌ها و رعایت اصول و موازین بین‌المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت‌های بندر چابهار تلقی می‌گردد.
سفرهای هندوستان و ایران نیز در این مراسم در کابل شرکت داشتند. در این مراسم شرکت داشتند رضا بهرامی سفیر ایران گفت که افتتاح چابهار پیام وصل کشورهای منطقه می باشد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
همچنان در همین مورد تا تجارت افغانستان از راه چابهار از نظر کارشناسان اقتصادی اهمیت و تأثیرات آن بالای داد و ستد تجارتی و اقتصادی این کشور موضوعی است که همکار ما اجمل تورمان در یک مصاحبه با استاد اقتصاد پوهنتون ننگرهار بوهان بشیر دودیال شریک ساخته است. آقای دودیال نخست در مورد اهمیت این راه صحبت‌هایی دارد.
واقعا یک خبر بسیار خوش است برای افغان‌ها، نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه، هم برای ایران هم برای هندوستان. افتتاح بندر و بعدا توسعه ازی یک دستاورد بسیار خوب اقتصادی است، بخاطر که کشورهایی که در اینجا در تجارت با هم شریک هستند اینا مبادلات بسیار خوبه و بسیار ضروری را خواهند داشت. مثلا افغانستان میتونه میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبیعی که افغانستان فوق العاده غنی است از دیدهاز نباتات طبیعی و سنتی را به کشور هندوستان صادر کنه و بالمقابل از کشور هندوستان ما واردات بسیار ضروری ادویجات و مصالحات و ایگپار ضرورت داریم. اینا به نفع هر دو کشور است و خصوصا با افتتاح از این بندر ما از فشارهایی که در بندر کراچی شاهد از او بودیم و متاسفانه هیچ مفیدیتی را که از بندر واگه که اگرای خوشکه بود با هندوستان از او هیچ مفیدیتی نتیجه 40 سال گذشته ما با دست ناوردیم و از مفیدیت های هر دو با وجود ازی که قرارداد آپتا امضا شده بود با کشور پاکستان ولی هیچ ماده از دو عملا اجرا نشد. از تمام ازی فشارهای سیاسی ما نجات پیدا میکنیم و میتونیم یک تجارت بسیار خوبی را از طریق بندر چابهار با هندوستان داشته باشیم و خصوصا
یعنی ما گزینه های متعدد داریم برای
ولایت دیگه ما، یه هم تاثیرات اقتصادی داره معلوم دار و از همه مهمتری که تاثیرات کلتوری و امنیتی از این فوق العاده مفید است.
یعنی ما گزینه های متعدد حال خواهد داشتیم با افتتاح بندر چابهار.
بله همین خوشبینی ما برای دیمی است که ما بخیر بعد از این امیدهای هنوز هم اضافه تر از این داریم که دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. بله.
تشکر. یک موضوع دیگه اویی که به اصطلاح هم یگان بار همسایه های ما را از ناخون اوگار میگیرن، چی تضمینی وجود داره که اگر سوا خدای ناخسته روی یک موضوع روابط افغانستان و ایران یک کم تیره میشه این بندر بسته نمیکنن و مشکلات ایجاد نمیکنن فرارای تجارت افغانستان به کشورهای خلیجی، هند و خود ایران؟
این دقیقت ببینین یعنی اهمیت فوق العاده بلندی جیوپولیتیک و جیواکنومیک افغانستان رو نشان میده. افغانستان فعلا که صحبت تماما از این رویشی است، یعنی بعد از این سکرت اقتصاد به طرف آسیا انتقال کرد، انتلانتیزم و قدرت اقتصادیش شاید بعد از این به اون قوتی نباشن بسته که تا چند پیش بود و در اینجا وقتی که ما از ایروشیا صحبت میکنیم و قدرت های بزرگ اقتصادی مانند چین و هند و اینا در اینجا در حال سربلند کردن هستند و یا در نزدیکی و در مجاورت افغانستان قرار داره، بنابراین این حتمی است که همسایه ها متوجه اهمیت افغانستان میشه، اونا میخواین منافعی که از این نقطه است که بتانن اینا را به خود جلب کنه این منفعت ها را. و افغانستان متاسفانه درست یک وضعیت قرار داره، از یک طرف نامنیست، از طرف دیگر همین مدیریت کشور هم دچار تضاد هاست و همسایه ها متوجه زی تضادا و نامنی و وضعیت باریک هستند، میخوان ازمی فرصت استفاده ازمی کنند و این فرصت هایی که برای افغانستان مایه هست ایران را به نفع خود بگردانند.
مصاحبه بشیر دودیال استاد پانتون ننگرهار را میشنیدید که در مورد اهمیت و تاثیرگذاری بندر چابهار در سطح منطقه و نفع آن به افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که فریدی حلیمی پیشکش میکند.
قرار است اولین محموله صادراتی افغانستان از زرنج به بندر چابهار و سپس به هند انتقال می شود. رئیس جمهور غنی نیز در رأس یک هیئت دولتی به ولایت نیمروز رسیده است. در یک نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت این شروع کار است و بعدا صادرات افغانستان به $2 میلیارد خواهد رسید. آقای غنی می گوید این اقدام روی ترانزیت آسیا و مبدل شدن افغانستان به چهارراه تجارت گام مهم است. بسته صادراتی افغانستان شامل 570 تن اموال امروز یک شنبه به سوی هند انتقال داده می شود. بندر چابهار برای افغانستان یک راه آبی نزدیک و ارزان به جهان دانسته می شود. مقام های اتاق تجارت غزنی می گویند از یک هفته بر این سو به دلیل بسته بودن راه غزنی صدها هزار افغانی زیان دیدند. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت غزنی امروز به رادیو زودی گفت در این وسایط که سبزیجات و مواد خوراکی بار است بسیاری از آن از بین رفته است. هرچند این راه به گونه موقت شام روز گذشته باز شد، اما تظاهر کنندگان میگویند تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود این راه را دوباره بسته خواهند کرد. تظاهر کنندگان خواهان ولایت شدن ولسوالی مقر ولایت غزنی هستند. از سوی دیگر خانجان الگوزای معاون اتاق تجارت میگوید این موضوع را پیش از این با رهبری حکومت و شورای امنیت ملی در میان گذاشتند. آنان وعده کردند تا این مشکل حل خواهند شد. این هم نرخ برخ مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1320 افغانی، یک بوجی بوره 3.5 سیره 2000 افغانی، یک بوجی 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی به فروش میرسد. در کنار این در بازارهای کابل یک لیتر تیل پترول 50 افغانی و یک لیتر تیل دیزل نیز 50 افغانی به فروش میرسد. به همین ترتیب نرخ اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل در برابر افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 65 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی به فروش می رسد.
دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان در یک گزارشش که امروز به نشر رسیده گفته است که در سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به تمام سالها بالاتر بوده است، یعنی افراد ملکی در این سال بیشتر کشته شدند. این گزارش امروز به نشر رسیده است که همکارم حمید مهمند موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده و حالا با ما در خط تماسی تلفنی. سلام جناب مهمند صاحب عزیز.
تشکر آقای هنایش. طوری که شما را اشاره کردین، دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک گزارشش که امروز به نشر رسیده است گفته است که در سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به تمام سالها که یا از زمانی که ثبت ارقام افراد ملکی که در جنگها کشته می شوند آغاز شده است بالاتر بوده است. در این گزارش یوناما که امروز به نشر رسیده و به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته گفته شده است که با اساس ارقامی که آنها در اختیار دارند در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی کشته شدند که 927 تن آنان را اطفال تشکیل می‌دهد که این رقم این سال کشته شده این را تکان دهنده قرار دادند و نسبت به تمام سالها بالاتر بوده. و ضمناً در گزارش گفته شده است که 189 فرد ملکی دیگر جراحت برداشتند. در این گزارش به خاطر 63% تلفات ملکی عناصر ضد حکومتی مقصر دانسته شدند که 37% آنها به طالبان و همچنان 20% آن به گروه داعش نسبت. آقای هنش در گزارش و عوامل دیگه تلفات افراد ملکی نیز اشاره شده و گفته شده است 6% از تلفات افراد ملکی به عناصر ناشناخته شده ضد حکومتی نسبت داده می شود که البته از این برده نشده است که اینا کی هستند. همچنان در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای حکومتی افغانستان مجموعاً به خاطر 24% تلفات افراد ملکی مقصر دانسته شدند که 14% آن به نیروهای امنیتی افغان، 6% آن به نیروهای بین المللی و همچنان 4% به نیروهای دیگه حامی حکومت تعلق داده شده است. نما گفته شده است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی به صورت مجموعی 5% ازدیاد را نسبت به سال 2017 میلادی دهد. اما تعداد کشته شده ها که در سال 2018 میلادی به وقوع پیوسته و تعداد کشته شده ها 10% ازدیاد یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد به عوامل تلفات افراد ملکی نیز اشاره شده که در آن حملات عناصر ضد حکومتی و عملیات های هوایی نیروهای طرفدار حکومت مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی بر شمرده شده است. البته وزارت و گروه طالبان تا به حال در رابطه به این گزارش سازمان ملل متحد واکنش نشان ندادند. تا با آنوس در برنامه ما سعی میکنیم تا واکنش وزارت دفاع افغانستان و همچنان دیگه طرف های درگیری در افغانستان را نیز با خود داشته باشیم.
حتما جناب منصب، حتما جناب منصب، تشکر میکنیم از همکار ما حمید مومند که موضوع اعلامیه جدید یا تازه سازمان ملل متحد به ما با جزئیات بیشتر معلومات شب پیشکش کردن. تشکر از شما.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که کیم جونگ یون در ویتنام با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. کره شمالی تایید کرد که رهبران این کشور برای اشتراک در این نشستی که توسط ریل راهی هانوی پایتخت ویتنام شده است، این دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی به شمار میرود. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی 1 رادیو آزادی است که بیشتر از ایشان میپرسیم. جناب نایب صاحب سلام به شما، خسته نباشید.
سلام با شما، سلام با شنونده های عزیز.
جناب رئیس، مقام های کره شمالی در مورد سفر کیم جونگ اون رهبر این کشور چه گفتند؟
بله، خبرگزاری دولتی کره شمالی CNA دیروز گفت کیم یونگ چال رئیس مذاکره کننده کره شمالی با ایالات متحده و کیم یو جونگ خواهر رئیس جمهور کره شمالی در این سفر کیم جونگ هون را همراهی میکند. آژانس خبری یون هاپ کوریای جنوبی خبر داد که ریل عامل رئیس جمهور کوریای شمالی و هیئت امرایی وی در سفر به هانوی پایتخت ویتنام وقت دیروز در شهر سرحدی دانگ دونگ چین رسیده. کارشناسان می گویند امکان دارد بیش از 2 روز را در بر گیرد که این ریل هزاران کیلومتر مسافه را طی کند تا از طریق چین به ویتنام برسد. جزئیات پلان سفر رهبر کره شمالی همیشه از سوی حکومت این کشور مخفی نگه داشته می شود و بیشتر مقامات در این مورد صحبت نمی کنند. ویتنام اعلام کرده که رفت آمد موتر و وسایط را از مسیر احتمالی که رهبر کره شمالی می گذرد قسمان مسدود نموده است. بله، آنایسه.
جناب نایب صاحب، رهبران آمریکا و کره شمالی چه وقت با هم میبینند و در مورد آجندای دیدارشان چیزی گفته شده؟
بله، دیدار کیم جونگ هون و دونالد ترامپ در 27 و 28 ماه فوریه یعنی هفته آینده پلان گردیده. این دومین ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی به شمار می رود. اما در مورد آجندای دیدار این دو رهبر جزئیات بیشتر را نشده. شماری از مقام ها می گویند دونالد ترامپ و کیم جونگ هون در این دیدار روی مسائل بحث می کنند که در نشست قبلی وعده داده شده بود. رؤسای جمهور دو کشور بار اول در ماه جون گذشته در سنگاپور با هم ملاقات کردند، در حالی که رئیس جمهور ترامپ پس از نشست اول اعلان کرد که تهدید سلاح هسته‌ای از سوی کره شمالی پایان یافت. اما در این دیدار تعهدات مبهمی از سوی رهبر کره شمالی روی کار در خصوص خلع سلاح اتمی به جزیره کره وعده داده شده بود. پینگ یونگ می گوید در مورد آنچه که واشنگتن به عنوان اتخاذ گام های مشخص در این جهت اعلان می کند تا هنوز چیزی را ندیده است. بله، هنوز
تشکر میکنیم از همکار ما مقیم نایب که موضوع دیدار و سفر رئیس جمهور کره شمالی و دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در ویتنام با جزئیات بیشتر به ما پیشکش کردند. تشکر. انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید بسیار امیدوار نیست که نشست طالبان و مقام های آمریکایی به نشست رو در روی این گروه با حکومت و آتش بس در افغانستان بیانجامد. حکمت اعظمی سرپرست این انستیتوت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که این بار نیز بیشترین گفتگوها در نشست قطر با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز خواهد بود. در همین حال سید اکبر آقا یکی از مقام های پیشین طالبان میگوید در پیوند نشست قطر به همین دیدگاه تاکید میورزد. همکارم نظیفه محبوبی موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا بیشتر به ما بگوید. سلام نظیفه جان، خسته نباشین.
سپاس از شما. سلام بر شما هنایش صاحب. شما شرطی داشتین بر بحث سال. شما میدانین که در روزهای اخیر بحث سال داغ است و نشستای هم بین نمایندای طالبا و حکومت افغانستان ببخشین مقامات آمریکایی برگزار میشه. حالا اگر بپردازیم بر این که دیدگاه مردم در این خصوص چی است، بیاین به انستیتوت جنگ و صلح افغانستان اشاره داشته باشیم که اینا باورمند نیستن که بحث نشست قطر که فردا قرار است در اونجا برگزار شوه بحث صلح افغانستان باشه.
دلالی که ندارن چی از دتر شما چی نشان میتونه؟
خب ما صحبتی که با حکمت الله اعظمی رئیس انستیتوت جنگ صلح افغانستان داشتون، اونا اشاره میکنن که بحث صلح افغانستان در نشست قطر موضوع دیدار رو در روی حکومت و طالبا و عین زمان آتش بس مطرح نخواد بود و بحثی که باز به او پرداخته میشه بس خروج نظامیان است. چرا به باور آقای حکمت الله چیزی که پیش روی طالبا است یگانه پیش شرطی که را میتونه باز بکنه بر گفتگوهای صلح می میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
من فکر میکنم که این نشست در پیوند با مسئله نشست رو در روی طالبان و حکومت و آتش بس پیشرفت چندانی نخواهد داشت، با ویژه در بحث آتش بس، در حالی که بحث پیروزی و یا ناکامی مذاکرات نیز به همین دو موضوع ارتباط دارد.
خب ای که در نشست قطر ملا برادر البته معاون سیاسی هیبت الله هم ملا هیبت الله هم اشتراک نمی کنه، بس است که به عنوان یک نگرانی را آقای حکمت الله مطرح کرد. من پرسش ازش داشتم که علت از چی است. اینا میگن که حضور ملا برادر میتونه در نشست قطر به سرعت بخشیدنی روند حداقل کمک بکنه یا راه را باز بکنه بر گفتگوهای صلح افغانستان و حکومت افغانستان و طالبا. شما در جریان هستی که پیش از این هم مقامات طالبا و آمریکایا نشستای داشتن در قطر و نتیجه از این کلا نمو موضوعی بود که اینا تاکید میکنن بر خروج نظامی ها و صحبتی که دارن اینا یا تاکیدی که دارن میگن خروج نظامی ها را باز خواد کرد برای گفتگوهای صلح که من پیشتر هم اشاره داشتم. حالا اگر بیایم به این که پیشتر نشستای هم طالبا و سیاسون افغانستان در مسکو داشتن، چیزی که واکنش های حکومت افغانستان به همراه داشت و طالبا گفتن در اعلامیه خود که ما همو فهرست که پیشتر اینا برای سفرهای نماینده خودان بر خاطر نشستای که در پیوند به سال می داشته باشن اعلام کرده بودن. حالا گفتن که بجز از انس حقانی که در زندان افغانستان در بند است، دیگه همو تمام نماینده‌ای که در فهرست بود با اینا در نشست که فردا اشتراک میکنن خود بود. اما پیش از این حکومت افغانستان، شما در جریان هستین که نماینده خود بر یکی از نشستای قطر فرستاده بود که اونا حاضر نشدن نماینده طالب که با اینا دیدار داشته باشن. از این رو امروز صحبتی که ما با حکومت افغانستان هم داشتیم، اینا میگن که تا هنگامی که بر ما تضمین داده نشه که اینا نشست رو در رو با ما داشته باشن، یعنی ما دیگه در چنین نشستان نماینده ما را نمیفرستیم. حالا اگر بیایم یکی از نمایندای مقامات طالب را دید از اونا را بپرسیم در این مورد، خب اینا میشه از دیدگاه طالبان کم بر ما شما بگن. اینا هم به این باور هستن که بیشتر نشست قطر متمرکز خود بود برای اینکه در بحث خروج نظامی خارجی از افغانستان. سید اکبر آقا را ما قسمت از صدایش را میخواییم بشنویم، اینا صحبت داشتن در این باره.
طوری خبری لکه دواربند خبره ده یاد اعتماد را طلو چه اغلب پا بندیان و بندی وجود بندیان دیشده.
طالبان تمامی گفتگوها مانند آتش بس و انجام گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را توقف دادن، زیرا اینا میخوان که خروج نظامیان خارجی از افغانستان تحقق پیدا بکنه و اینا از این مسئله با اطمینان حاصل بکنن.
خبری خلجان و وصول خبره با دقیه راشی پیرش بیا و پا غبانی بخبره کیر.
حالا سید اکبر آقا بس آتش بس هم مهم میدانه برای گفتگوهای سال. تشکر شما.
سلامت باشین. همکارم نظیفه محبوبی بود که بیشتر در مورد که اظهارات انستیتوت صلح و جنگ افغانستان که گفته از امیدوار نیست که نشست طالبان و مقام آمریکایی با نشست روبرو با حکومت افغانستان بیانجامد بیشتر برای ما معلومات تازه را شریک میکرد. تشکر. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمه ای
مجلس به دولت
هشدار
میده
ایمان سندگی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله، تشکر می کنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان گام به گام همراهی می کنید و رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین و ساعت استودیو نشون میده که برنامه ما نیمه اولش به اتمام میرسه و ساعت استودیو نشون میده 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است تا فشرده خبرها را برای ما و شما تقدیم کنند.
اولین محموله صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار به هند با حضور رئیس جمهور غنی امروز فرستاده شد. این محموله 570 تن اموال تجارتی مختلف نوع توسط 23 لاری از شهر زرنج به سوی بندر چابهار فرستاده شد. بندر چابهار ایران نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر پنداشته می شود. سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای غیر نظامیان در افغانستان بود. گزارش یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که سال 2018 میلادی حداقل 3804 غیر نظامی در افغانستان کشته و 7189 تن دیگر زخمی شدند. شمار تلفات نوشیدن شراب غیر معیاری در هند به 133 تن رسید. عربستان سعودی برای نخستین بار یک زن را به حیث سفیر این کشور در واشنگتن تعیین کرده است و کوریای شمالی تایید کرد که کیم جونگ اون رهبر این کشور پیونگ یانگ را به قصد ویتنام برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا ترک گفته است.
تشکر که تا این دم با رادیو سعودی بودید و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهرا برایتان داریم.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از درج نام افغانستان در فهرست سیاه به دلیل عدم اقدامات جدی در جلوگیری از تطهیر پول خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پنج تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت کنر دستگیر شدند. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کنر آمده است 17 کیلو و 800 گرم چرسک در یک موتر کرولا و ریکشال جاسوسی شده و قرار بود به ولایت کنر قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. پنج تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و پس از تحقیقات ابتدایی به سارنوالی این ولایت معرفی شدند. بیش از 30,000 کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات در ولایت پکتیا کشف و از بین برده شد. در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا آمده است که پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری قوای هوایی کشور عملیات را در منطقه گلغندی ولسوالی زازه آریو با ولایت پکتیا انجام دادند که در جریان 35,000 کیلوگرم مواد مخدر از 4 ذخیره‌گاه مواد مخدر کشف و ضبط کردید. دو تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز در محل آتش زده شد. نزدیک به 30 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز ادبی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 27 تن که سوی نهادهای امنیتی در پیوند به 14 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر به این مرکز معرفی شده بودند. در جلسات علنی محاکمه ابتدایه و استیناف این مرکز محاکمه شدند و از 1 سال و 6 ماه الی 18 سال به حبس محکوم شدند. در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر مقدار پول و وسایط را که از نزد قاچاقبران به دست آمده بود به افغانستان بانک مصادره نمود.
از جمله ازی افراد تنشان کسی بودن که میدان اوی میخواستن
مواد نو خالص ایروینه به کشور هندوستان انتقال بدن که درست نیز بازداشت شده بودن.
و ریده تخیر هفته نیز این که پلیس کابل از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم ایروین جلوگیری کرد. در خبرنامه وزارت امور داخله که به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است، پلیس مبارز علیه مواد مخدرین وزارت با انجام عملیات در دروازه ورودی پلچرخی شهر کابل 15 کیلوگرم هیروین را که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از شرق کشور به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که دو تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. کمیسیون اتحادیه اروپا نام افغانستان را درجه فهرست سیاه ساخته است.
ما مقررات بیشمار دهی هستم و عملی ساختیم.
گزارش داریم از ولایت ننگرهار که متادین با وجود چندین مراتب تداوی دوباره به مواد مخدر برمیگردند.
زمانی که کار و مصروفیت نباشد آدم مجبور می شود که دوباره بر نشه رو بیاورد.
با یک دکتر شفخانه ساعت روانی درباره فعالیت های این شفخانه هم مصاحبه داریم.
کدیجا مکمل ساعت یاب میشن، خارج میشن.
یک معتاد برای ما میگوید که با آغاز زندگی نو مواد مخدر را ترک کرد، اما با شروع دوباره آن سه ماه میشود که خانم و فرزندانش را ندیده است.
صاحب کار آمد و ما گفت که تو دیگه کار کرده نمیتونی.
و در پایان یک درامه جالب داریم.
اتمن کدام گپ است که از پیش ما پت میکنی؟
کبیر بچه نازدانید باز خود را دبلا انداخته.
حالا موضوع نخست برنامه را از جا گرفتن نام افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اروپا در بخش تطهیر پول آغاز می‌کنیم. کمیسیون اروپایی افغانستان را شامل لیست سیاه کشورهای ساخته است که به دلیل عدم اقدامات جدی در جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی، سیستم مالی این اتحادیه را آسیب پذیر ساخته است. کمیسیون اروپایی با انتشار اعلامیه گفته است که به دلیل کمکاری در بخش جلوگیری از تطهیر پول و کنترل تمویل مالی تروریسم، نام افغانستان را در فهرست 23 کشور شامل این لیست افزوده است. در افغانستان بانک میگوید دولت افغانستان قوانین و مقررات جامعی را در بخش جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریسم تدوین و تطبیق کرده و این اقدام کمیسیون اروپایی را رد میکند. جزئیات موضوع را در گزارش مرسلی نرسلام میشنویم.
به تازگی نام افغانستان در لیست سیاه کمیسیون اروپایی قرار داده شده که بر بنیاد لیست مذکور کشورهای شامل در این لیست اقدامات لازم را در بخش جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی و تمویل تروریسم انجام نداده است. بر بنیاد اعلامیه کمیسیون اروپایی 23 کشور شامل در این لیست به شمول افغانستان هنوز نیز اقدامات جدی را برای جلوگیری از تطهیر پولهای انجام نداده که از درک مواد مخدر و فساد مالی به دست آمده است و این پول از طریق نظام مالی افغانستان وارد سیستم مالی اتحادیه اروپا نیز می شود. ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی از اقدامات سخن می گوید که دولت افغانستان برای جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی انجام داده است.
در راستای مبارزه علیه پولشویی کار و تلاش زیاد نموده و ما مقررات بیشمار دهی هستم و عملی ساختیم و در سیستم ها تغییرات بسیار جدی به وجود آوردیم که این تغییرات تطبیق جدی قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم و علیه تطهیر پول ما بازداشت کاری که برای مبارزه علیه پولشویی در افغانستان صورت گرفته قطعا این گزارش رد میکنیم و گزارش میداریم که اساسش یک مقدار ضعیف است.
به گفته در افغانستان بانک اقدامات دولت افغانستان در بخش کنترل تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم باعث شد که گروه بین المللی اقدامات مالی در سال 2017 میلادی نام افغانستان را از فهرست خاکستری این نهاد بیرون کند. به اساس معلومات وزارت امور داخله، تنها در سال جاری شمسی $260,000 آمریکایی مربوط به قاچاقبران مواد مخدر هنگام تطهیر و حواله از طریق بانک‌ها کشف و مصادره شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در سال روان نیز دوسیه های مربوط به معاملات مالی وابسته به مواد مخدر به این مرکز فرستاده شده و تحت بررسی قرار دارد.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به قضایی مرکز عدلی و قضایی مواد می شود. در سال روان یک تعداد قضایا موجود است در واقع تحت بررسی سرانوالی معزف اختصاصی بازار مواد مخدر مرکز عدلی و قضایی قرار دارد. قضایی امسال ما به طور مجموعی بیش از 2,22,000 دلار آمریکایی 59,00,000 پول واید افغانی نزد مجرمین پرزخ محاکم به اساس پیشنهاد سرانوالی معزف مصادره شده و واید داد تسلیم شده.
بر بنیاد معلومات در افغانستان بانک در سال 1397 از 8 قضیه تطهیر پول از طریق بانک‌های داخلی جلوگیری صورت گرفته است. اگر پارلمان اروپا لست سیاهی مذکور را تایید نماید، بر بنیاد آن محدودیت‌ها و نظارت بر معاملات مالی با کشورهای شامل در این لست بیشتر خواهد شد.
مرسلین ارسلا بود که درباره شامل ساختن نام افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اروپا در بخش تطهیر پول گزارش داد. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و خبر معتادین را می گیریم. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین در ولایت ننگرهار می گوید معتادین پس از چندین بار تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. از سوی دیگر معتادین بیکاری دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر و عدم مبارزه جدی علیه مواد مخدر را از عوامل می‌دانند که زمینه ساز اعتیاد مجدد جوانان به مواد مخدر می شود. گزارش همکار ما شاه محمود شینواری را از آرزو قیاسی می‌شنویم.
شماره زیادی از معتادین مواد مخدر در ولایت ننگرهار پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین ننگرهار می گویند با آنکه برخی معتادین تداوی شدند اما پس از خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد شدند. دکتر صمیم استانگزی رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ننگرهار می گوید برخی از معتادین حتی چندین بار در شفاخانه تداوی شدند اما با خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر در رو آورده‌اند.
شمار دقیق آن برای ما معلوم نیست اما یک تعداد مریضانی هستند که یک بار دو بار و حتی مریضان نیز هستند که 4 یا 5 بار در این شفاخانه تداوی شدند.
اکنون در کوچه و بازار، پارک ها و کنار جویچه های شهر جلال آباد گروه گروه از معتادین زیر چادرها نشسته و از مواد مخدر استفاده می کنند. در میان آنان معتادین نیز وجود دارند که یکی دو بار تداوی شدند اما بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. صدها معتاد در جوار باغ سراج العماره شب و روز نشستند. در میان آنان معتادینی نیز وجود دارند که بر بنیاد ادعای آنان به دلیل نبود کار و مصروفیت دوباره به مواد مخدر رو آورده اند.
زمانی که کار و مصروفیت نباشد آدم مجبور می شود که دوباره بر نشه رو بیاورد. 4 بار خود را بستری کردم اما پس از تداوی و خارج شدن از شفاخانه دوباره به این مرض گرفتار شدم.
کوتا می گویم بیکاری عامل گرفتار شدن دوباره معتادین به مواد مخدر است. شمار زیاد جوانان به دلیل بیکاری دوباره به نشه رو می آورند. حرف دیگر این است اگر آب از بالا بند نشود و به سطح بلند جلب مواد مخدر گرفته نشود، با این شیوه جلب مواد مخدر گرفته نمی شود که پلیس معتادین را از یک جا به جای دیگر می برند.
علت اصلی بیکاری است زیرا معتادین وقت زیادی خود را در نشه سپری می کنند.
دکتر صمیم عامل معتاد شدن دوباره معتادین به مواد مخدر را نشست و برخاست معتادین با دوستان سابقشان می داند و می گوید پس از تداوی فرد معتاد اعضای خانواده باید به گونه جدی از آنان مراقبت کنند.
هر مرض عوامل دارد. در اصل عامل رو آوردن به نشه تداوی نمی شود. معتادین دوباره با دوستان و نزدیکانشان می نشینند. حرف سوم دسترسی آسان به مواد مخدر است و دیگر اینکه معتادین به تداوی دوامدار ضرورت دارند. یعنی 2-3 سال باید تحت نظارت قرار گیرند تا مواد مخدر را ترک کنند.
تقریبا 2 کالا و 3 کالا مراقبت ضرورت دارید.
قابل یادآوری است که شفاخانه تداوی معتادین ننگرهار 170 بستر دارد که 20 بستر آن مربوط به اطفال است. اما اکنون 200 معتاد بزرگسال در آن بستری‌اند. دکتران طبی میگویند مدت زمان تداوی معتادین باید بیشتر شود و به این ترتیب برای معتادین پس از تداوی یک مصروفیت سالم نیز ایجاد شود تا زمینه بازگشت معتادین به زندگی عادی فراهم گردد.
رادیو آزادی. ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه به شفخانه صحت روانی و تداوی معتادین سر زدیم. شفخانه صحت روانی سالهاست که در بخش صحت روانی و تداوی معتادین فعالیت میکند. این که در این شفخانه چی نوع مریضان تداوی میشوند، معتادین چه مدت زمان در این شفخانه مورد تداوی قرار میگیرند، در این باره با دکتر ولید حسین‌خیل مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفخانه چند سال میشود که در بخش صحت روانی و تداوی معتادین فعالیت میکند.
مدت 40-50 سال فعالیت میکنند و یگانه شفاخانه ملی و کلانی که در بخش صحت روانی و معتادین داریم در کابل است.
در کلینیک شما کدام قسم معتادین تداوی میشوند؟
معتادین فرق میکنند، نظر به اعراض علائم فرق میکنند. بعض معتادین است که به فقط معتاد است، بعض معتادین است که اعراض روانی داره، که معتادین در بخش وارد معتادین بستر میشه، کسایی که اعراض روانی داره در بخش روانی به وارد روانی بستر میشن.
مدت زمان اینا باز بستر میشن در مرکز؟
مدت زمان فرق میکنه، نظر به علائم، نظر به شدت فرق میکنه. بعض مریضا هستن که یک ماه باقی میمانند در شفاخانه، بعضش هستن که به مدت 20 روز باقی میمانند. بخش معتادین مریضا فرق میکنن. مریضا اول وقتی که مریض نزد ما مراجعه میکنن، بخش موتیویشن میباشه، مریض ما تشویق میکنیم که باید در شفاخانه باقی بانند، مواد خود ترک کنند، مواد کم میکنند در خانه و ایجه که میاین دوره موتیویشن سپری میکنن. دوره موتیویشن دوره تشویقی است. وقتی که دیجا میاین دوره دیتاکس شروع میشه، دوره است که اعراض علائم که ترک میکنن، اما بعض سندروم ها را تجربه میکنن، مثلا از بینی، از دهان، از چشم مریض آب جریان میکنن، اسهالات پیدا میشه، یک نوع درد شدید در وجود خود تجربه میکنن که باز تداوی هر کدامش علایده نظر به اعراض علائمش تداوی میشه.
طرز معالجه شفخانه صحت روانی معتادین با دیگر شفخانه در چی است؟
دو نوع تداوی داریم. یکی بخش سایکوتراپی می باشد که روان درمانی است، همراه مریض گپ زده میشه، مشکلات مریض چیزی که مشکل بود که با مواد رو آورده او را کمتر می سازیم و حساسیت مریض در مقابل مشکلات کمتر می سازیم. و تداوی دومش فارماکوتراپی است، توسط دوا تداوی میشن.
بعضی معتادین هستند که اینا پس از تداوی دوباره رجوع میکنن به مواد مخدر و دوباره معتاد میشن. تداوی شما یا شوی شما چقدر موثر است؟
برای مریضان یک مدت ما می باشد که دیگه مکمل صحتیاب میشن، خارج میشن. اول بفهمیم که چرا معتاد میشن. معتاد یکی از وجوهاتش غربت می باشد، بیکاری، مشکلات شخصیتی می باشه.
دکتر صاحب سر عامل صحبت میکنیم، اما سر ازی صحبت میکنیم که یک تعداد معتادین پس از تداوی هم دوباره اینا معتاد میشن. آیا تداوی شما مفید و موثر است؟
تداوی ایجا تداوی موثر است، تداوی قناعت بخش است. تا حد امکانی که ما داریم در افغانستان، در سطح افغانستان تداوی بهتر ایجا اجرا میشه. با دیگه دنیا مقایسه نمیشیم، لیکن در سطح افغانستان خوب هستیم و مزیج ساعتیاب می باشن. و بعض عوامل اجتماعی و باعث سایکو سوشال که در بیرون از شفاخانه دارن، اونما باعث میشه که دوباره احتیاط رو می آورن. تا حد امکانه که در دست داریم چیزی که از وسط توان دولت و از شفاخانه از وزارت میشه، ما کوشش خود میکنیم. و تا حد بعض مریض هستن که مکمل ساعتیاب میشن و زندگی رو روزمره و نرمال خود رو میارن.
نزد شما ارقام وجود داره که عوامل ثبت اعتیاد نشان بده که واقعا اکثریت کسا چرا به مواد مخدر گرفتار میشن و بر شما نزد شما که مراجعه میکنن چی میگن؟
یکی از عوامل که روزمره سر کار داریم، مریض شکایت از وضعیت امنیتی، اقتصادی، غربت، یکی از کلانترین مشکلات غربت می باشه، مهاجرت ها می باشه، خصوصا به ملکای همسایه که مهاجرت میکنن، کلچر و کلتور منفی شان یا ناپسندشان به افغانستان انتقال میتن که اینجا معتاد روز به افزایش است. یک ارقام زیاد غربت نشان میده که غربت یکی از عمده علائم اعتیاد است.
طریقه تداوی شما در این شفخانه با دیگر مراکز و کلینیک ها چی تفاوت داره؟
اینجا شفاخانه تخصصی است، هر کار به طریقه تخصصی پیش میره. یگانه شفاخانه در سطح افغانستان است که مریضا مراجعه میکنن از تمام ولایت به کابل میاین. شفاخانه است که ما در این وقت 40 بستر داریم با مریضای معتاد، میتونیم که 40 مریض ایجا ما خدمت شکنیم. مریض مراحل مختلف سپری میکنن تا که تداوی شوند.
مصاحبه دکتر ولید حسین‌خیل را شنیدیم که درباره فعالیت‌های شفاخانه صحت روانی و تداوی معتادین جزئیات داد. در این بخش برنامه می‌رویم خاطره یک معتاد را می‌شنویم. غلام سرور 40 ساله پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مصروف رنگ‌مالی معتر بود. وی می‌گوید 14 سال را در ایران سپری کرد و در آنجا به هروئین گرفتار شد. زمانی که نشه او را ضعیف ساخت به افغانستان برگشت. در اینجا نشه را ترک کرد و عروسی کرد، اما پس از یک مدت دوباره به نشه رجوع کرد و سه ماه می شود که زن و فرزندانش را ندیده است. بدون سرپناه شب روزش را سپری می کند. اینکه چرا دوباره به نشه شروع کرد و چرا خانواده خود را ترک کرد، در این باره به همکار ما محمد ایاز در نقد سر کرده است.
اصل شغلم نلونی است. شغل دوی مامم نقاشی رنگ است که موتر رنگ میکنم. که دیگه ما در ایران 14 سال کار کردم، بعد از 14 سال در جای آمدم نگوان شدم. تنها سکرت خالی میزدم البته. ما دیدم میدیدم دوستام اینجا نشستن، یکش زر ورق جور کرده، یکش کاغذ کلوله کرد، خوی نازنن. با من پیشنهاد کردن، گفتن میزینی؟ من گفتم نه والا بچش، من یک سیگارت خالی میزنم، دیگه چیزایش نمیشناسم. گفت والا این بسیار یک نشه لذت دیگه داره. من گفتم نه والا من خونه میزنم. خدا یک هفته دادم بالا ما افتادن. بعد از یک هفته اینا به من مواد مطلع ساختن. اینا روزی که مرا دادن این روز سرم بسیار خوش گذشت. بعد از این روز که اینا دیگه نامدن، من دیگه حوصله کار کردن و رفتن و ششتن و چیزا رو نداشتم. سرکار ما کاروبار ما بسیار تاثیرات انداختی. این روز دریز ما رو ضعیف کده میرفت فامیدی بدر. فقط میخواستم میگفتم که اون مواد باشه و پول باشه و میره مصرف کنم. یک روز کار کردم، دیگر روز، دیگر روز، بالاخره بیخی از توان ما رو انداخت، از وجود ضعیف ساختم بیخی دیگر. روزی شد که فهمیدم صاحب کار آمد و من گفت که تو دیگه کار کرده نمیتونی، تو معتاد شدی. دیگه من سر تو اعتبار نمیکنم، تمام چیز من رو سودا میکنی، مرتبه و برباد میکنی. فهمیدم در افغانستان که آمدم نزدیک 2 سال ما بیکار بودم. بعد از 2 سال فهمیدم من ترک کردم. وقتی که برآمدم 1 سال ما پاک بودم. بعد از 1 سال ما روسی کردم، 6 سال میشه که حالا روسی کردم. 7 روز از روسیم تیر شده بود که باز من مطلع به این مواد شدم، بیکار ماندم. دیگه روزی شد که سیاسر من دیگه در مقابل مبارزه کرد، گفت یا مرا بگی یا پودره بگی. روزی شده که ما پیسی نان خوردن خدا نداشتیم. ما بودیم که اندیوال میخواست شته کشیده، گفتیم خمار هستم، گفت برو جوان، من خودم ندارم که تره بتم. ما 3 ماه درس خوندم، درس پلیس ملی را. در 3 ماه فکر که ما 2 ماهش حاضر بودیم، 1 ماه دیگه غیر حاضر بودیم. یعنی 1 ماه دیگه از این را ما پشت مواد میرفتم. خوی را من درس خلاص کردم، آمدم در قماندانی شهر کابل، در قطعه منتظره رفتیم. خوی مواد هست که در مغز آدم، در ذهن آدم جای میگیرم. از تمام چیز اسلامیت یادم دور میساز. 5 وقت نماز ازت میگیره دیگه. این کار وظیفه و چیزا را خوب بخسر جایش. منفک شدم. 8 ماه غیر حاضر بودیم. اینم حالا فعلا سیاست ما از ما 3 ماه میشه که دور است. که زیر پل ما خواه کردیم، سر زمین خواه کردیم، سر کارتن خواه کردیم. در دان چمن وزیری خواه بودم، کمیت یک برادر کردیم خواه بود. صبح خیست مک بیدارش کردم، گفتم بخی که بریم نشه کنیم. یک وقت سعی میکنم که نفر در پلی مورده شو تا صبح ما در پلی مورده خواه کردیم.
خاطره غلام رسول را شنیدیم که میگفت یک بار مواد مخدر را ترک کرد، اما با شروع دوباره آن 3 ماه میشود که خانم و فرزندانش را ندیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی همچنان روی موج متوسط 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است: عبدالله به خانه می آید، اما غمگین و وارخطا معلوم می شود. به خانم خود می گوید سرش درد می کند، کمی چای آماده کند. خانمش میگوید کدام اتفاق بد افتاده و تو از من پنهان میکنی. اینکه عبدالله چرا وارخطا است و بعدا چی اتفاقی میافتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عمر دکه خیر اذیت باشه، چرا تو ورخط هستی؟
گمش کن، پشتش نگرد. یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
که برم نگوی نمیمانمت. اتمن کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خدا دبلا انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
او مردک دانتا بخیر روز کو، کبیر جور تیار است میگی که باز پودری شده؟
کیمه دروغ میگم.
آلمو خو کبیر تداوی کردیم، چند ماده شفاخانه بستری بود، بعد از او خواهد تا سکرت هم نمی کشید. چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیریش کدام. پودر میکشی تو زن، پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم او زن، سابقه ما کمتون سرش میفامیدام، پت پت تعقیبش میکدام. اون بود که امروز ما به می چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شده.
ما هم به میگه پیران باندیم او زن، که ما خو کبیر تداوی کردیم. به خیالم دکترا خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترا را خراب کنه، چرا ناق مردم فریب میتن؟
سبا پیش دکتر میبرمشو که تیش گپ فیصله بکنم.
اگه جزید باشه مام کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میرم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. آجی صاحب خدا خیره پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خو هست؟
خیرت از کجاش دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه؟ ها؟
چرا ما برای چی بدی رساندم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر ایلا داره دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب من خود گپای دیگه هم براتان گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است، کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران را گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن، البته که تداوی دیگه ای جایی را نمیگیره.
خوب خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیایه. ما باید ببینیمش که چقدر فرق کرده، چی مشکل داره و با چقدر وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب اما تو گفتی که بچه تان جور شده، کسی که جور شده باشه چرا نه خودم رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتیم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه، خانه ببرینش، اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب؟ ما با این گپ تیش متوجه نبودیم.
ما ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم، اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین. به هر گپ و هر حرکتشون باید توجه کنین و بازور بر ما بگوین. آیا در این یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستیام که دکتر صاحب ما شفاخانه نامدیم.
کل ما و شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم، اگر شما بی‌پروایی نمیکدین آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستیام که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر تو هر هفته بر ما میگفتی که من امروز شفاخانه رفته بودم، تو بر من دروغ میگفتی.
خیره خیره بچه مریض است.
بی
بی آجی صاحب از این گله نکنین. شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفنم براتون داده بودم، شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والا ایره خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض بر ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم، ما باید کل گپایتان عملی میکردیم، اما حالا بگوین که چی چاره است؟
خیر است، آنم ناوقت نشده. اگه بچه تان از این کار پشیمان است و میخواه که باز تداوی شود، ما پس بسترش میکنیم.
دکتر صاحب من دیگه از نشب بیزار رستم، من میخواهم که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت میکنیم، اما بیبی که ای بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه شم
دکتر صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. بقیه برنامه های رادیو آزادی را شنونده باشید تا برنامه بعد. شما را به الله پاک بسپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar